ما تا اینجا فرصت طلبی رو گفتیم و سوء استفاده از موقعیتی که در یک لحظه و در یک زمان خاصی پیش میاد و فرد خیانت میکنه، نشونه هاشو گفتیم و گفتیم که یک علت اساسی و مهمی که بعد از خیلی ها رو به سمت سوی خیانت یا رفتارهای اشتباه کلن تو زندگی و رابطه میبره، مسئله عزتمندی پایینه که نیاز داره آدم‌های مختلفی تاییدش بکنن. اما چون قلک سوراخه، هر آدمی که تاییدش میکنه بعد از گذشت یه مدت دوباره همون احساس براش پیش میاد. در مورد فرصت طلبی مثال زدیم که آقایی رفته بود جلسه فیزیوتراپی، اون خانم تمایل نشون داده بود، رابطه جنسی شکل گرفته بود و رابطه تمام شده بود. خیلی وقتا اون رابطه همیشگی میشه یا حالا وابستگی اتفاق میفته. در مثال عزتمندی هم گفتیم که فردی که به هر قیمتی حاضر بره چت بکنه، پیام بده، التماس کنه، اصرار کنه، فقط تاییدش بکنن، اما بعد از یه مدت متوجه میشه به خاطر قلک سوراخش، خب این تاییدها چرا اثرش از بین میره، دوباره من حالم بد شد. مثل همون خانمی که میگه من خیانت کردم، رفتم با یه مرد دیگه به امید اینکه توجه بکنه، خیلی هم بهم توجه میکرد، اصلا چون توجه میکرد وارد رابطه شدم باهاش. بعد از یه مدت متوجه شدم که نه، این خانم هم این آقا هم مثل همسرم توجهش کم شده، دیگه تلفنامو جواب نمیده درست، دیگه محبت نمیکنه، دیگه نمیاد سمت من. چرا؟ چون وقتی من عزتمندی پایینه اصلا خودم رو ارزون میفروشم، خودم رو ارزون میفروشم، چون از درون احساس میکنم آدم ارزونیم. میگفت آقای ایدی ای کاش میرفت با یه نفر خوشگلتر از من، جذابتر از من، زیباتر از من. گفتم اصلا مسئله اینا نیست، زیبایی و خوشگلی مسئله دیگه، میخواسته یه تاییدی بگیره از هر کسی، اصلا مسئله اینا نیست. و متاسفانه همه ما تو جامعه ای که هستیم و توی مسیر رشدی که داشتیم عزتمندیمون سرقت شده، یکی خیلی ازش سرقت شده، یکی کمتر، یکی بیشتر. به خاطر همین این نکاتی که میگم اساس درمان اصلا خیانت، اساس درمان زندگیه، اساس درمان حال خوبمونه و من باید بدونم که چیکار بکنم. فرقی هم نمیکنه من آسیب خیانت دیده باشم یا من به خاطر عهد شکنی که کردم الان میخوام جبران بکنم. هر دو باید این نکات رو بدونن. چرا؟ چون من یه وقتهایی آگاهانه دارم رفتار میکنم، اما خیلی وقتا ناآگاه هم نسبت به رفتارم. بله، یه وقتا رفتار من باعث میشه عزتمندی همسرم له و لورده بشه. خیلی بچه ها همسر مهمه تو زندگی ما، خیلی ما هم مهمیم تو زندگی همسرمون، اصلا دست کم نگیرید. بوده آدم هایی که اختلال داشتند، اینو من نمیگم، آقای جان گاتمن میگه که تحقیق کرده 14 سال، میگه آدم هایی که اختلال داشتن ولی رابطه خوبی داشتن. چرا؟ چون اون فعال کننده های اختلال خود به خود با تو اون رابطه از بین می رفته. حالا مثال من دارم میگم، اینو تو بحث اختلالات توضیح میدم، نمیخوام فکرتون خیلی درگیر بشه، ولی چون بازش کردم و گفتم بود که مهم بود، یه مقدار بازش میکنم. مثال، یه فردی یه بدبینی داره، خب یه فردی بدبینی داره، حالا همسرش میتونه این بدبینی رو تشدید بکنه، همسرش میتونه این بدبینی رو کمتر بکنه، همسرش میتونه این بدبینی رو یه تبدیل به یک بیماری شدید بکنه. چطور؟ مثال، فرد بدبین حالا چی کار میکنه؟ خب هی میگه تو چرا با این حرف زدی؟ تو چرا با اون حرف زدی؟ همسری که خیلی بها بده بهش، یعنی میگه که باشه دیگه حرف نمیزنم، چشم. همسری که خیلی هم جنگ و دعوا بکنه، بازم دوباره از اون ور بو میفته. یه همسر آگاه تو مرحله اول میگه که خب با این حرف زدم چی شد، چه احساس حس کردم، تو مثلا با اون میخوای بری تو رابطه، خب خودت فکر میکنی واقعا این احساس درسته؟ یه مقداری که آروم شدن، میگه نه ولی خب اذیتم، آقا منم اذیت بودم، بخوای بریم حالا یه جایی صحبت بکنیم، خودمون نشون بدیم. ولی ما اینقدر جنگ و دعوا میکنیم. یا یه فرض کن همچین آدمی همسرش هی بخواد لوندی بیش از حد تو مهمونی ها و جشن ها در بیاره، یا برعکسش هم هست دیگه، ممکنه یه خانم بدبین باشه، شوهرش با هر خانمی که ببینه بخواد هی صحبت کنه و بگو بخند کنه، خب ما اذیت میشه دیگه. این مثال بچه ها، قرار نیست همه کسایی که اختلال دارن همسرشون بتونه همه چی رو درست بکنه، اما تحقیقات میگه موقعی که اینقدر نتیجه رو میخواد بگه، میخواد بگه اینقدر همسر مهمه تو زندگی یک فرد و ما هم در واقع همسرمون برامون مهمه، به خاطر همین با باید بدونیم عزتمندی با چی آسیب میبینه، با چی بهتر میشه، تقویت میشه، بتونیم کمک بکنیم. کما اینکه در ادامه علتها هم ما هر کدومش وظیفه های خودمون رو متوجه میشیم. در نهایت من اول باید بدونم که اصلا آیا عزتمندی همسرم پایین هست یا نه، عزتمندی من پایین هست یا نه. به میزان اینکه این نشونه در وجود من باشه، عزتمندی من پایینه. اولیش خود انتقادی شدیده، این که من زیاد از خودم انتقاد میکنم، بیش از حد مشکلات و اشتباهاتم رو بزرگ میکنم. این نکته بسیار مهمیه که من میتونم عزتمندیمو در نظر بگیرم. مثلا حالا یه مهمونی اومده خونه من، کافیه کوچکترین اتفاق بد یا ناجور، یا غذای جوری بشه، نمیدونم خونه کثیف باشه، یه وسیله حالا شکسته باشه، خیلی خودم رو سرزنش میکنم، حالا جلوی مهمون و بعد از اون. دیدین حتما آدم های افراطی رو دیدین توی زمین، مثلا همه میگه ببخشی تو رو خدا، به خدا منو ببخش. من و دوستم موقعی که باشگاه میریم، بعد از باشگاه روالمون اینه که میریم قهوه میخوریم، یه گپی میزنیم، حرف میزنیم، درد و دل میکنه، صحبت میکنه. و یه روز ما گفتیم به قهوه فروشیمون عوض کنیم، بریم یه جای دیگه، یه جای دیگه قهوه بخوریم، تنوعی باشه، یه حالا محیط جدید، قهوه اونا هم تست کنیم ببینیم چه جوریه. رفتیم قهوه خوردیم، قهوه خیلی بدمزه بود واقعیتش، و خیلی هم از اون مبلغ قهوه بالاتر بود. خب یه جای بهتری بود اللحاظ ظاهری و دکوراسیون، ولی قهوهش خیلی بدمزه بود. بعد من به شوخی به دوستم گفتم که ببین الان اینجا خیانت کردیم به اون قهوه فروشیه، آخرش هم دهنمون تلخ شد، چقدر قهوهش تلخ بود. بعد میگفت محمد ببخشید تو رو خدا، ببخشید آوردمت اینجا، ببخشید بیا بریم اونجا، بیا برگردیم. حالا نکته جالبش چی بود؟ من پیشنهاد داده بودم بیا بریم اون قهوه فروشی. میخوام بگم عزتمندی چیکار میکنه. میگفت ببخشید. گفتم برای چی ببخشمه؟ گفت خب ببین از آوجان گرفتم، این قهوهش خوب نبود، تلخ بود، اذیت شدی، نمیدونم چی شد، فلان شد، خلاصه کلی معذرت خواهی از من. تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ اصلا من پیشنهاد دادم. فرض رو بریدم میگیم تو پیشنهاد دادی، مگه تو اصلا میدونستی قهوه قرارم همین بود دیگه؟ ما برای اینکه یک تنوعی در روانمون ایجاد کنیم، چون بچه جای جدید باعث میشه که شما توجهتون بیشتر بشه، و من همیشه به بچهای دورم هم میگم همیشه یه کار تکراری انجام نده، مغز پیر میشه، مغز با انجام کارهای جدید، جای جدید، سلولهای جدید تولید میکنه. حتی جا پارک ماشینتون هم یک نواخت نکنید، مدل نشستنتون رو یک نواخت نکنید، دکوراسیون خونه رو یک نواخت نکنید، دائم این تغییرات رو ایجاد کنید. موقعی که من در زندگیم تغییر و تحول زیاد اجرا میکنم، همون مثال اولی هست، فرصت طلبی، نیاز به هیجان، حالا که یکی از علتهای خیانت نیاز به هیجان، اون دیگه برآورده میشه. خیلی از ما فکر میکنیم آدمی که خیانت میکنه و دنبال هیجان و تنوعه خیلی آدم مزخرف و خیلی آدم، نه ببین بچه ها بحث این نیست. ما وظیفمون به عنوان درمانگر به همه آدم ها به یک چشم ارزشمند نگاه کنیم. همون فرد جاهای درست تنوع ایجاد نمیکنه، مجبور میشه میره جای اشتباه تنوع ایجاد میکنه. یه باری عزیزی گفت که به یه عزیزی توصیه کردم، گفتم که ببین برو یه هتل بگیر، بعد با همسرت برو هتل. گفت آقا ییدی ما تو خونمون، خب خونمون خوبه خدا رو شکر، هتل برای چی بریم؟ گفتم ببین عزیزم، هتل هیچ پول، میگه پول اضافه دارم میدم. نه پول اضافه نمیدی، تو یه جای جدید میری، مغزت میگه اینجا جدیده، رابطتون رابطه نوعی میشه، سکس بهتری رو تجربه میکنید، لذت بهتری رو تجربه میکنید و حالتون بهتر میشه. اگه نکنم چی میشه؟ اگه نکنم، بسته به روانی که فرد داره، بسته به سبک مقابله ای، ممکنه تو این جامعه ای که انقدر دم دست شده خیانت کردن و انقدر ساده شده، یه جایی بگی که خب اوکی یه هیجانی هم، یه تنوعی هم. ولی وقتی مغزت سیراب باشه، احتمال این که تو وارد رابطه خیانت بشی کمتره. ما واقعیتش اینه که مسائل خیلی ساده میگیریم، خیلی رابطه رو ساده میگیریم، رابطه رو ما نفهمیدیم که چیه رابطه، چه رابطه جنسی، چه رابطه عاطفی، چه رابطه زناشویی، اصلا جدیش نمیگیریم. و من حاضرم اینو بنویسم، ثبتش بکنم و امضاش بکنم، و با هر آدمه اجتماعی، هر فیلسوفی، هر روانشناسی در موردش صحبت بکنم با توجه به تحقیقات. رفرنس علمی که رابطه مهمترین اتفاقیه که توی یک زندگی آدم میفته، میتونه یک فرد رو به خوشبخت‌ترین آدم روی زمین و موفق‌ترین آدم روی زمین تبدیل کنه، میتونه فرد رو به یک آدم شکست خورده بیچاره تبدیل کنه. رابطه است. من زمانی که میرم با مدیران شرکت جلسه میذارم برای اینکه رشد بهره وری داشته باشن، یه جمله اولین جملهش اینه که میگم که رابطت با زنت چطوره؟ میگه آقای یعنی چی رابطت با زنت چطوره؟ میگم رابطت با زنت چطوره؟ آخرین باری که سکس کردین کی بوده؟ بدون اینکه تعارف کنم، مدل منو میشناسن. اونا هم چون مدل جدی دارن دنبال حاشیه نیستن. اصل مطلب اون رابطه کی آخرین بار کی با زنت سکس کردی؟ کی؟ چطور بوده؟ راضی بودی؟ خب تو اونجا وقتی مسیر درست رو طی نمی‌کنی تو کارت هم مشکل میاد. حالا تو علت مدیریت افکار منفی و فکر که باعث خیانت میشه اینو کامل باز میکنم، اما میخوام بگم که نکته مهم اینه که من رابطه رو اگه جدی بگیرم، متوجه بشم رابطه چه اثری داره، خود به خود بهتر میشه. پس یکی از نشونه‌هایی که من میفهمم عزتمندی من یا همسرم پایینه اینه که زیاد معذرت خواهی میکنه، اینه که زیاد از خودش انتقاد میکنه. خیلی خوشحال میشه، میگه آخه بنده خدا شوهرم خیلی خوبه، زنم خیلی خوبه، همش میگه ببخشه، همش هر کاری میخوام انجام میده، هر اشتباهی میگم گردن میگیره. این اشتباهه. مثال دوست ما، چرا تو باید ناراحت بشی؟ بعد تو زندگی شخصیش هم به همین شکله. یعنی تو زندگی شخصی دیالوگش با من فکر میکنه چیه؟ من در حق زنم بد کردم، من در حق زنم اشتباه کردم، من در حق زنم، من زنم بدبخت کردم. گفتم چرا زنم تو بدبخت کردی؟ میشه چه نشونه بیاری؟ نه خب من اشتباه مالی زیاد کردم. گفتم الان چی داری؟ گفت یه دونه بنز دارم، یه خونه، دو تا خونه دارم. خب همسر کار پول در میاد. گفتم الان چه مشکل، چه آسیبی زدی؟ نه خب فلان جا یه ضرر مالی کردم. گفتم کجا سود کردی؟ گفت فلان جا هم سود کردم. گفتم خب بعد رفتار همسرش باهاش چجوریه؟ از موضع بالا به پایین. بعد همسرش هم خوشحاله که این رفتار رو داره باش. میگه خب دیگه حالا یکی هست ای تو سری خوره، منم تو سری بزنم. واقعیتو دارم میگم دیگه. نتیجه‌ش چی شده؟ نتیجهش این شده که الان دنبال فرصتی باشه که از ایران بره یه تایم از همسرش دور باشه. این نتیجهش شده. خیانت کرده؟ نه خیانت نکرده. چرا؟ چون مدل احساسش یه جوریه که به سمت سوی خیانت نمیره. اما آیا زمینه خیانت رو داره یا نداره؟ بله واقعیتش داره. یه جایی یه نفری پیدا میشه میگه حق تو این نیست. برای چی میزنه تو سرت؟ حالا من به عنوان کسی که میدونم مسیر چیه حواسم هست، چهار تا نکته از این ور میگم، چهار تا نکته هم از اون ور میگم. میگم با همسر برو صحبت کن، این کارو کن، اون کارو کن. همه خب چند نفر هستن که یه درمانگر دوستشونه؟ بعد اون میبینه که من در مورد خیانت چی میگم و بعد من مثالهایی براش تعریف میکنم که اصلا حاضر نیست وارد رابطه خیانت بشه، چون میدونه که عواقبش چیه. چون براش تعریف کردم چه مردهایی که زجه میزدن، میگفت حاضرم یک بار دیگه همسرمو ببینم. الان همسرم با یه نفر دیگه ازدواج کرده و من دارم نابود میشم. فقط روش خودکشی به من بگید. من نیومدم اینجا که منو درمان کنید، فقط بگید چطور خودمو بکشم. جرأتشو ندارم، با بچه دارم، نمیتونم خودمو بکشم. من اینا رو میبینم، بعد خب بالا اوکی چند تاشم براش تعریف میکنم. اما همیشه من هستم؟ نه. همه آدمای مدلی هن؟ نه. پس من خوشحال نباشم حتی اگر خودم دارم ابراز سرزنش میکنم نسبت به خودم، معذرت خواهی زیاد میکنم. از امروز اجازه ندارید بگید ببخشید. فکرم نکنید کسی که زیاد عذرخواهی و معذرت خواهی میکنه دستاورد نداره ها، اصلا این فکر رو نکنید. رئیس یکی از بیمارستانهای خارج از ایران که ایرانی بود و به شدت تو کار خودش معروفه و جوریه که آدم ها از سراسر دنیا میرن بیمارستان اون بیمارستانی که هست که اون فرد عملش بکنه، انقدر لحاظ دستاوردی آدم تاپ و نامبر وانیه. اما خوبه چی بگه تو جلسه؟ بگه آقای ایدی به نظر شما این طبیعیه که همه آدم های اطرافم از من سوء استفاده میکنن؟ من رئیس بیمارستانم، این جایگاهو دارم، ولی بهم احترام نمیذارم. وقتی بررسی کردیم دیدیم با همه آدم همش میگه ببخشید ببخشید. حتی میومد جلسه با من پول میداد. خب به جلسات و کوچینگ من بچه ها قیمتاشو میدونن چیه. خیلی بالاست واقعیتش، به خاطر اینکه اثری هم که میذاره خیلی بالاست. میگو ببخشید وقتتون رو میگیرم، ببخشید تو رو خدا، من میدونم شما سرتون شلوغه. گفتم این وقت توه، این وقت توه، وقت من نیست، من این وقتمو فروختم به تو، چرا ناراحتی؟ میگفت در ازای این که شما به من کوچینگ میدین چی دوست دارین بهتون بدم؟ گفتم تو بهاشو پرداخت کردی، بهایی دیگه نیاز نیست بدی. اگه میخوای محبت کنی کاری که میگم انجام بده. خوب دقت، بچه این فرد خیانت کرده بود ها، این فرد خیانت کرده بود، دقت کنید. وقتی ما میگیم خیانت و همه سری قضاوت میکنه، این کل زندگیش خانومش تو سرش میزده، کل زندگیش خانومش تو سرش میزده، خوب دقت بکنید. کل زندگیش بی احترامی و توهین و تحقیر و نابودی شنید و الان هم که اومده درمان بکنه بازم داره هی معذرت خواهی. گفتم من چی کار کنم؟ گفتم اجازه نداری از امروز معذرت خواهی کنی. گفت معذرت خواهی که مگه نشونه بزرگی نیست؟ گفتم نه، کی گفته نشونه بزرگی؟ اعتراف به اشتباه نشونه بزرگی هست، اما اعتراف به اشتباه، اعتراف به اشتباه. من بارها گفتم، گفتم که اگر حتی خیانت کردی به همسرت بگی ببخشید، ولی رفتارت یه چیز دیگه باشه، این اثرش کمتره. اصلا نگو ببخشید، برو به همسرت اصلا نگو ببخشید، برو بهش بگو که آقا من نمیگم ببخشید، من نمیگم معذرت خواهی میکنم، اما این کارا رو انجام میدم. اصلا برو بگو اصلا من خیانت نکردم، ولی من این کارا رو انجام میدم. شفاف سازی میکنم، موبایلمو میذارم، ورزش میکنم، آموزش میبینم، تمرین میکنم، تلاش میکنم، عشقو زیاد میکنم، کتاب میخونم، هر کاری که نیازه انجام میدم. اصلا نه معذرت خواهی میگم، نه گردن میگیرم. این اثرش 100 برابر بیشتره. تا هی میگم ببخشید تو رو خدا، ببخشید تو رو خدا، بعد دوباره همون اشتباهاتو تکرار بکنم. اعتراف به اشتباه نشونه بزرگی، نه هر خود سرزنشی، نه حد خودزنی. اصلا ما اجازه خودزنی نداریم، اجازه خودزنی نداریم پیش هر فردی. آقا من دیر اومدم، من بارها برای خودم پیش اومده، بچه‌ها میدونن دیگه، حالا کار پیش میاد، کار اورژانسی پیش میاد. من جلسه ای داشتم با یکی از مجموعه های بزرگ ایران، یک فردی که اصلا برای دیدن شما باید 6 ماه نوبت بگیری، بعد اومده بود پیش من جلسه کوچینگ و دیر رسیدم، نیم ساعت دیر رسیدم. خب بچهای پشتیبانی گفتن که آقای این بنده خدا دیر رسیدی، نمیداری شاکیه، به ما چیزی میگه، به شما، با شما رو، شما رو که خیلی دوست داره چیزی به شما نمیگه، ولی خب این دیر رسیدن دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که قبلش خانمی اوضاعش خیلی حاد بود و داشت دست به خودکشی میزد، ما مجبور بودیم اونو هندل بکنیم و صحبت بکنیم. وقتی نشستم جلوش فکر میکنم، گفتم ببخشی تو رو خدا اینقدر دیر کردم، چه کمکی الان اون نیم ساعتی که اون سوخت کرده با ببخشیده من برمیگرده؟ نه، با همدلی من برمیگرده، احساسش حداقل و جبران. گفتم نیم ساعت دیر شد و این منتظر بودن خیلی ناراحت کننده است برای کسی مثل شما که انقدر مشغله دارین، و امیدوارم بتونیم که کنار هم دیگه هر روز تایممون بیشتر به هم نزدیک بشه، وسط بشه و بتونه این جلسه اینقدر کمک بکنه که اون نیم ساعت رو جبران کنه و بعدا انشالله اون نیم ساعت هم با هم تایم داریم. خب این چقدر بهتر بود. و بعد گفت چی شد آقای ایدی، چرا دیر؟ چون میدونم شما آدمی نیستین که برای وقت کسی ارزش قائل نباشین. گفتم من قطعا اینجوری نیست، یه فردی ناسیبو دیده بود و اینقدر بعد از اون خوشحال بود و میگفت آقا ایدی خیلی ممنون که این نیم ساعت رو نیومدین و من امروز احساس میکنم که منم تو اون کمکی به جون آدمی که کردین سهیم بودم، خیلی خوشحالم و امروز اصلا روزم ساخته شد، مرسی واقعا. خب چقدر فرق داره من میگم که ببخشید من دیر کردم و یا بیام گردن نگیرم؟ نه آقا، حالا همه جا پیش میاد دیگه، الان پیش اومده. هیچی هم نمیگفت. میدونی چرا هیچی نمیگفت؟ چون دوست داشت با هم بریم جلو و واقعا میخواست جبران بکنه اقدامشو، ولی من باید همدلی رو به جای اینکه معذرت خواهی کنم یاد بگیرم. دیر کردم، میگم آقا دیر کردم، منتظر موندی، سخت، سری بعد زودتر میام، یا به جای برای جبرانش این کارو انجام میدم، اون کارو انجام میدم. بوده که من توی جلسه نیم ساعت تاخیر داشتم و علاوه بر اینکه اون جلسه رو کامل کردم، یک جلسه هدیه به اون فرد دادم به ارزش 5 میلیون تومان، یعنی یه جلسه کامل براشون برگزار کردم. بوده که دو جلسه بیشتر براشون برگزار کردم. چرا؟ چون جبران مهمه، نه معذرت خواهی. معذرت خواهی برای من نون آب میشه. تو خیانت کردی بیای بگی ببخش، چه فایده ای برای من داره؟ چه فایده ای برای من داره؟ ولی اگه ببینم داری با تمام وجود جبران میکنی، ببینم داری محبت میکنی، منو بغل میکنی، میبوسی، برام کارهای انجام میدی که خوشحال میشم، خیالم راحت میشه. بابا کسی که داره این آموزشا رو گوش میکنه که نمیخواد طلاق بگیره. کسی که داره میاد میگه بیا تغییر کن نمیخواد طلاق بگیره. اگه میخواست طلاق بگیره که اصلا آموزش شرکت نمیگیره، میرفت دادگاه و طلاق میگیره. من بارها به همکارامون میگم، بارها به همکارامون میگم، میگم عزیز من کسی که میاد پیش تو درمان بگیره، آموزش بگیره، نمیخواد طلاق بگیره، میخواد تغییر ایجاد کنه، میخواد راه رو یاد بگیره. پس به سمت طلاق هی هولش نده. طلاق یه اتفاقیه که خود فرد باید به این نتیجه برسه. سیگاری‌ها یه مثال خیلی خوب دارن، میگن خاکستر سیگار خودش باید بیفته. اگه بخوای هی بندازیش دستت میسوزه یا سیگار خاموش میشه. خودش باید بیفته. طلاق یه چیزی که خودش اتفاق میفته، من به استقبالش نباید برم. ما تو دفتر یه بابا آدم گرفتیم. خب بابا آدم درخچه خیلی حساسیه، در کنار اینکه خیلی قشنگه و خیلی خوشگله، و ما گذاشتیم تا بخوایم بیایم دفتر سریع برگش زرد شد کنار سرما. بعد آوردم دفتر، گذاشتمش. یکی از بچه‌ها که باغبون بود، خوب حسابی همه چیو بلد بود، گفت که محمد اینو کنار شوفاژ بذار که این گرما برسه، گرما خیلی دوست داره، آپاش کن. و گفتم این برگ زردش خیلی زایه است، ببرمش؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت بذار خودش بیفته. گفتم چطور؟ گفت وقتی این برگ خودش میفته، این آروم آروم گیاه به شوک وارد نمیشه، آروم آروم این تغذیه میشه، یا برمیگرده، چون احتمال برگشتش هم هست، هنوز کامل زرد نشده، یا برمیگرده یا خودش کل خود گیاه اینو قطع میکنه و میفته. خودش باید بیفته این برگ، خودش باید زرد بشه کامل و جوری میفته که دیگه تو دیگه متوجه میشی و باید جداش کنی از درخت. الان زمانش نیست، خراب میشه، هوا میخوره پایینش. و خلاصه کلی دلیل باغبونی برام توضیح داد که این کار انجام ندم. دقیقاً طلاق هم همینه. طلاق برگ زرد میشه، براش تلاش میکنی، کود میدی، میسازی، نور میدی، یا برمیگرده یا میفته، ولی خودش میفته. تو تلاش نیازی نیست به استقبالش بری، مرگ برای هممون هست، نیازی نیست به استقبالش بریم. و طلاق مرگ، بچه‌ها باید بپذیریم. طلاق بریدنه. طلاق این که بله، یه مرحله ممکنه طلاق راه نجات هم باشه برای هر فردی، ولی خیلی از رابطه‌هایی که الان طلاق میگیرن راه نجاتشون نیست، چون از چاله تو چاه میافتن، فقط چون فشار اجتماعی داره میگه که اگر حالت بد بود برو و جا به جا کن، و کامل توضیح نمیده و دید کاملی نسبت به طلاق نداره، افراد طلاق میگیرن. بعد میرن متوجه میشن که نه که اون رابطه خیلی خوب بوده، متوجه میشن که روابط دیگه هم همین مشکلاتو داره، و ای کاش که من تلاش میکردم رابطه های دیگه هم بسازم. خیلی فکر میکنم موقعی که یه نفر جدا میشه، خب بعضیاشون ازدواجشون موفق میشه، بعضیشون ازدواجشون ناموفق میشه. خیلی فکر میکنن چون طلاق گرفتن ازدواجشون موفق شد. نه، چون تو فرایند طلاق یه دردی میکشن که دیگه بعد از اون سخت گیری نمی کنن. خیلیشون میگن اینجا اتاق درمان، میگه آقای دران همسرم هم همون کارهای همسر قبلیمو میکنه، من دیگه آدم بیخیالی شدم چون عمرم برام ارزشمنده. بعد من از خیلیاشون میپرسم، میگم اگر الان چی میاد تو ذهنت؟ گو میاد تو ذهنم که اگه همونو میموندم، همین کارهای الانو میکردم، احتمال اینکه اون رابطه به وجود میومد درست میشد بهتر بود. ولی من اون موقع نمیدونستم و اون موقع تو بحران که بودم حواسم به این نکات نبود. وقتی که تنها شدم، این درد و رنج و ناراحتی و اینکه کلی رابطه رفتم، دیدم بابا همه همین مشکلاتو دارن، من شاید توقعم چیز نبود. پس میخوام بگم که به استقبالش نباید بریم. و فردی هم که میاد میخواد آموزش ببینه، در نهایت یکی از نشونه های مهم خود انتقادی شدیده نسبت به خودمون. معذرت خواهی پس از این به بعد نداریم، از همسرمون هم نمیخوایم معذرت خواهی بکنه. ما باید این فرهنگو تو خانوادهمون جا بندازیم. یک، فرهنگ اول، خوب دقت بکنید بچه ها اینجاشو، فرهنگ اولی که من باید تو خانوادم جا بندازم، فرهنگ جبران به جای معذرت خواهیه. اگر من فرهنگ معذرت خواهی رو جا بندازم، چه اتفاقی میفته؟ من هر مشکلی که دارم میرم بابتش معذرت خواهی میکنم، هی گند میزنم، هی معذرت خواهی میکنم. این فرهنگ باید جا بیفته. یه تحقیق علمی انجام دادن، توی انگلستان یه مدارسی بود، بچه‌ها رو نگه می‌داشت، بعد از تایم مدرسه بچه‌ها پدر مادر میان دنبالشون دیگه، مثلا ساعت 5 تعطیل می‌شدن، پدر مادر میان دنبالشون. به خاطر اینکه پدر مادر مشغله داشتن، خیلی از پدر مادرها دیر می‌رسیدن، ساعت 6 7 8 می‌رسیدن مدرسه. مدرسه گفت چیکار بکنیم؟ گفت بیا یه جریمه‌ای بذاریم که آقا پدر مادری که دیر رسیدن، به ازای اون تایمی که دیر رسیدن، یه تاوانی باید بدن، یه پولی باید بدن، مثلا $1,000 $10,000. خیلی جالب بود، اونا فکر میکردن بعد از این اتفاق همه سر تایم میان دیگه، پول ندیم دیگه، پول زیادی هم قرار دادن به اون جریمه. خیلی جالب بود که بعد از اون دیدن که هر روز اون تایم دیرتر میشه، هر روز پدر مادرها دیرتر از قبل میان و این جریمه رو با عشق میدن. وقتی باشون صحبت شد، چون اینجوری نیست که همینجوری رها کنن بگن که خب خوبه دیگه ما پول در بیاریم، هدفشون پول نبوده، وقتی باشون صحبت شد و بررسیشون کردن، دیدن که این پدر مادرها موقعی که دیر می اومدن یه عذاب وجدانی داشتن و هی سعی میکردن زودتر بیان. موقعی که جریمه براش در نظر گرفته شد، گفتن که خب دیگه ما نمیریم، جریمهشو میدیم، پولشو میدم. و این باعث شد که پدر مادرها هی دیر و دیرتر بیان. چه نتیجه میگیرن این تحقیق؟ میگن آدمها وقتی بدونن که هر اشتباهیشو میتونن با یه روشی سریع حل بکنن، که مثل معذرت خواهی، اینا باعث میشه که اشتباه ها راحتتر تکرار بکنن. وقتی من بدونم اگر خیانت کردم باید اقدامات زیادی انجام بدم، خود به خود میلم به خیانت کمتر میشه. یک. دو، موقعی که بچه من، خود من یاد بگیریم و بدونیم که اگر اشتباهی در حق یک نفر کردیم، مراحل درست رو باید طی کنیم. اولیش همدلیه، یعنی ببین بابا من بهت گفتم برات کامپیوتر میخرم، نتونستم بخرم، میفهمم که تو هم منتظر بودی، به جاش تا دو ماه آینده، یه ماه آینده اینو میخرم، بعد اینو میخرم. فرهنگ معذرت خواهی باید از خانواده هامون بریزیم بیرون. قولی دادم نرسیدم، اشتباهی کردم، وسیله شکوندم، هر اشتباهی، حتی خیانت، من از بابت خیانت از همسرم معذرت خواهی نمیخوام، چون معذرت خواهی درد منو کمک نمیکنه. من از همسرم بابت خیانتش رفتار درست میخوام و بارها هم بهش میگم، یاد میدم، فرهنگو جا میندازم، در موردش باش صحبت میکنم، میگم آقا تو دیگه نمیخواد معذرت خواهی بکن، نیازی نیست ابراز پشیمونی بکنی از کاری که، کمکی نمیکنه رفتارتو، این رفتار من ازت توقع دارم، این رفتار. چرا ما میگیم آموزش کمک میکنه؟ من یه رفتارهایی رو باید از همسرم بعد از این اتفاق توقع داشته باشم، آروم 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 آروم، در کنار اینکه لذت رو هم وارد رابطمون میکنیم، در کنار اینکه خودم حال خودم رو بهتر میکنم، در کنار اینکه خودم ارزشمندیم رو بیشتر میکنم که لذت بخش باشه رابطه، در کنارش هم این کارها رو ازش میخوام، این کارها رو ازش میخوام. و تو پلن A و B درمان خیانت، که اساسی ترین پلن در درمان خیانته، که در یک فصل جداگونه براتون در واقع اینو بارگذاری میکنم که کامل بدونیتون، قسمتی که اصلا آقا من بمونم برم، تو فصل اولش میگه که حتی اگر همسر ما پشیمون نبود و اقدامات خودشو انجام داد، من تو یک برهه‌ای باید بتونم لذت اون رابطه رو زیادتر بکنم یا حداقل تنش‌ها تو اون رابطه رو کمتر بکنم. این مسئله بسیار مهمیه بچه‌ها. همه فایل‌های آموزشی همشون راهکار دارن. من میتونستم بگم بچه‌ها، فقط علت‌ها رو میگم، بعداً حالا توی جلسه آخر چند تا راهکار میگم، خدا نگهدار. اما واقعاً باید تو این آموزش که بیاییم بعد از این منو سربلند کنید. یعنی بعد از این بلند شید، بعد از این جوری باشه که دقیقا بزنی رو شونه همسرت بگی قربونت بشم، این اتفاقی که تو زندگیم افتاد، چشای منو باز کرد، ولی با عشق بگی. همسرت بزنی رو شونه مثل اون آقای گفت به همسرم گفتم خدا رو شکر فهمیدی، نابود شدم ولی تو مسیر درست قرار گرفتم. نابود شدم، ولی استرس هم استرس دیگه، همین که گوشیو میذارم رو میز کافیه، همین که با هم قرارداد بستیم که آقا از گذشته چیزی بود دیگه کنار، الان دارم لذتشو میبرم، الان حاضر نیستم به هیچ قیمت اون استراب رو دوباره به جون بخرم، حتی اگه تو نباشی. اگه روزی هم خواستم بهت خیانت کنم میگم آقا میخوام بهت خیانت کنم، خدافظ، میرم و هر کاری که دلم میخواد انجام میدم، ولی مطمئن باش اون روز هیچ وقت نمیرسه، به خاطر اینکه تازه فهمیدم چیو دارم، تازه خوشگلیاتو دارم میبینم، تازه میبینم چقدر زنم قشنگه، چقدر خوشگله، تازه میبینم من به اون فردی که خیانت کردم و با اون فردی که خیانت کردم به اون فرد حساس بودم که آرایش نکن، کسی به توجه نکنه، و زن خودم همیشه در کنار مردای دیگه بود ولی حواسم نبود، اگه زنم خیانت میکرد من چه خاکی به سرم میریختم به خاطر اشتباه من، چطور خودم رو میبخشیدم اگه دست زنم رو تو دست یه نفر دیگه میدیدم، تو بغل یه نفر دیگه، پیام یه نفر رو میدیدم که قربونت بشم، چقدر اون رابطه سکسیمون خوب بود، چی کار میخواستم بکنم؟ هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. پس من باید یه تایمی حداقل تنش رو تو رابطه‌ام کم بکنم. چطور؟ با فرهنگ سازی درست. اولین فرهنگی که من باید تو خانواده‌ام از بچه‌م شروع کنم، خودم، همسرم، خانواده بیرون ما، محیط کارم، معذرت خواهی نداریم. به جاش چی داریم؟ جبران داریم، تلاش داریم. یک، کاری نکن که معذرت خواهی بکنی بابتش. دو، اگر کاری کردی تاوانش رو باید بدی. بله بچه ها، واقعیتش اینه که من هر روز از خودم گزارش بدم که من کجام چی کار میکنم، اینا تاوان داره. تا چند سال فرد نمیتونه راحت رفت و آمد کنه، بره بیاد، همیشه باید جواب پس بده بعد از خیانت، همیشه باید تو اوج خوشیهاش بترسه که الان زنم ناراحت میشه، الان شوهرم ناراحت میشه، اینا یه درد همیشگی هست و آروم آروم برطرف میشه، اینا تاوان خیانته. و کسی که چشماش به مسئله خیانت باز میشه دیگه نمیتونه رفتار عادی داشته باشه، اصلا نمیتونه. شما نمیدونید یک مردی که واقعا جبران میخواد بکنه و میفهمه که چی کار باید بکنه و میفهمه چه دردی رو زده و چه خطری از بیخ گوش خودش گذشته، چون یکی از مراحل ایستگاه‌های سوگ و ایستگاه‌های خشم و ایستگاه‌های ناراحتی که حالا من تو دوره کامبک اونو باز کرده بودم، اینه که فرد به فکر انتقام میفته، میگه آقا چرا من خیانت نکنم، چرا بذار خیانت کنم بفهمه من چیم، و خیانت میکنه و میره میگه خانم خیانت کرده بود، گوشیشو گذاشته بود روی میز که شوهرش بیاد ببینه، و چه دردی داره این، و چه دردی داره این. ببین یه نفر خیانت میبینه درد، میگه آقای خیانت میاد، زن خیانت درد داره، اوکی، برای همه درد استخون سوزی داره که اصلا قابل مقایسه نیست، مثل دردیه که به بچت میاد. من یه بار جلوی خودم پارسا داشتم چای گذاشته بودم، داشتم فوتبال میدیدم، پارسا حواسم به فوتبال بود، پارسا اومد فلاکس چایو باز کرد، خیلی بچه بود فکر میکنم 2-3 سالش بود، فلاکس چایو باز کرد، آبجوش ریخ روی رون پاش، فکر کنه رون پای بچه‌ای که اینقدر نازکه، آبجوش ریخ رو پاش، و واقعا اون لحظه یه دردی تو قلب من بود که اصلا حاضر بودم که قلبم بیسته ولی اون درد رو تحمل نکنم، این قلبم بیسته بمیرم ولی اون درد رو تحمل نکنم، چون دردیه که نمیتونید بگی چه دردیه، خب جایت سوخته، نه دردی داری، نه، ولی یه جایی از قلب آدم ها هست که با خیانت میسوزه و درد میگیره که تو نمیتونی اون درد رو پردازش بکنی، مثل تجاوزی که به بچه ها میشه. چرا بچه ها تجاوز تو سنین زیر ابتدایی که بهشون تجاوز میشه اثرش خیلی بدتره؟ به خاطر اینکه فرد نمیتونه پردازش بکنه مسئله رو، نمیتونه به زبون بیاره، نمیتونه اصلا اون حجم هیجان، ناراحتی و استرس رو تعریف بکنه، و این نابودش میکنه. و درد خیانت و یا دردی که به بچه‌مون وارد میشه همینه، نمیتونیم پردازشش بکنیم. و زمانی که یه نفری متوجه بشه که این درد چیه و این درد چطوریه و ممکنه همین درد برای خودش بیاد به خاطر خیانتی که کرده، این اثرش 100 برابر میشه. بله من اونجا به خاطر اینکه فلاکس چای رو جلوی بچه گذاشتم خیلی بیشتر دردم اومد، چون من مقصر بودم، وقتی من خیانت میکنم و مقصرم به خاطر خیانتم به هر علتی، حتی اگه تمام رابطم رابطه بدی باشه، اگه خانمم اشتباهی بکنه یا همسرم یا شوهرم اشتباهی بکنه، من خودمو نمیبخشم.